د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه ده.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم روی زمانی برای شما ترتیب داده شدن. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم روی زمانی.
با تقدیم سلام، سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و کنسولگری های افغانستان در شهرهای نیویورک و لس آنجلس ایالات متحده مسدود شد. یک دیپلمات سفارت افغانستان به صدای امریکا گفت که مسئولین سفارت افغانستان ساعت 12 چاشت روز چهارشنبه 16 ماه مارچ طی مراسم مختصر سفارت افغانستان را به مقام های وزارت خارجه امریکا تحویل دادند. به گفته یک مقام امریکایی، دیپلمات های افغان مقیم ایالات متحده یک ماه فرصت دارند تا برای ویزای امریکا درخواست دهند. او گفته است که در غیر این صورت از امریکا اخراج خواهند شد، اما نه به افغانستان بلکه به کشوری دیگری، اما مشخص نکرده است که به کدام کشور یا کشورها. بر اساس گزارش ها حدود 100 دیپلمات در سفارت و کنسولگری های افغانستان در لس آنجلس و نیویورک و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک کار می کردند. سفارت افغانستان در امریکا در سال 1943 گشایش یافته بود. پس از 40 سال فعالیت در سال 1983 نیز مسدود شده بود که پس از 19 سال انسداد در سال 2002 بازگشایش شد و اکنون پس از 20 سال فعالیت دوباره مسدود شد. معلوم نیست که چی وقت بازگشایی خواهد شد. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان دو برابر شده است. سازمان های خبرنگاری افغانستان روز چهارشنبه در بهبوبه نگرانی های رو به افزایش از بیکار شدن خبرنگاران از روز ملی خبرنگاران تجلیل کردند. خبرنگاران افغان از 29 اود که مصادف است با 19 ماه مارچ به عنوان روز خبرنگار در افغانستان تجلیل می کنند. انجمن خبرنگاران آزاد و مرکز ژورنالیستان افغانستان با نشر یک اعلامیه مشترک روز چهارشنبه گفتند که 5928 خبرنگار افغان پس از تسلط طالبان وظایفشان را از دست دادند. بر اساس این اعلامیه 11 خبرنگار در سال 1400 خورشیدی، 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. جنرال مکنزی فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا مستقر در شرق میانه گفته است که 7 ماه پس از خروج ائتلاف به رهبری ایالات متحده از افغانستان، شاخه خراسان داعش در آن کشور در حال رشد است. اما بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های استخباراتی چنین استنباط می شود که برخلاف هشداری‌های قبلی که این گروه شاید تا ماه آینده قادر به حمله بر امریکا و متحدان آن کشور شود، داعش خراسان تا حال توانایی چنین حملات را پیدا نکرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
استخبارات ایالات متحده و چندین کشور دیگر هشدار دادند که بعد از مسلط شدن گروه طالبان در افغانستان، شماری از تندروان شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و حال تعداد آنها به بیش از 4000 نفر می رسد. جنرال مکنزی روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی در مورد رشد و تقویت داعش در افغانستان گفت بدون فشار دوامدار ایالات متحده، تندروان این گروه در افغانستان قدرت خود را بیشتر تحکیم خواهند کرد. آقای مکنزی گفت به دقت رشد داعش را زیر نظارت دارند و این گروه در ماهای گذشته قادر بوده است تا شماری از حملات عمده را در کابل انجام بدهد. این جنرال آمریکایی تأکید کرد که انتظار او این است که حملات داعش در تابستان پیش رو افزایش خواهد یافت. فرمانده سنکام همچنان گفت از بین بردن تهدید داعش تنها در صورت امکان پذیر است که منابع لازم در اختیار قرار بگیرد و سنکام با استفاده از منابع مورد ضرورت مانع تهدید داعش بر ایالات متحده خواهد شد. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از جنگجویان داعش از بند رها شدند و این گروه مسئولیت مرگبارترین حملات را بر اماکن مذهبی و مساجد و ویژه نمازگزاران شیعه در افغانستان به عهده گرفته است.
کابینه حکومت طالبان یک کمیسیون را معزف ساخته تا با سیاستمداران افغان که در خارج از افغانستان زندگی می کنند ارتباط قائم کرده و از آنان دعوت کنند تا به افغانستان برگردند. مولوی شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معاون و پترولیم این کمیسیون را رهبری خواهد کرد. در این حال کابینه طالبان تصمیم گرفته است تا برای وزارتخانه ها و سازمان های مختلف بودجه برای حقوق مهارتی کارکنان در نظر بگیرد. در ادامه خبرها، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای هزاران افغانی که بدون اقامت دائمی ایالات متحده در این کشور به سر میبرند اجازه اقامت 18 ماه داده است. این برنامه برای بیش از 72,500 تن که از افغانستان منتقل شدند زمینه کار و زندگی موقت را فراهم میکند. وزارت امنیت داخلی امریکا در بیانیه اعلام کرده است که حدود 2000 محصل، کارمند دولت پیشین و کسانی که با ویزای سیاحت به امریکا آمده بودند و اکنون به افغانستان بازگشت نمی توانند نیز اجازه اقامت موقت در امریکا داده می شود. با بازگشت طالبان به قدرت در 15 ماه آگست سال گذشته بیش از 124,000 تن از افغانها از سوی امریکا و متحدینش به بیرون افغانستان عمدتاً ایالات متحده منتقل شدند. رسانه های مالیزیایی گزارش میدن که این کشور 1.6 میلیون دوز واکسین ضد کرونا را به افغانستان کمک میکند. این رسانه ها به نقل از داتو قمرالدین جعفر معین وزارت خارجه مالیزیا گزارش دادند که گفته است کمک طبی برای همکاری با مردم در وضعیت دشوار افغانستان صورت میگیرد. سازمان جهانی صحت 2 هفته پیش گفته بود که حدود 5.5% از شهروندان افغانستان واکسین ضد کرونا دریافت کردند. مهاجرین اوکراینی روز چهارشنبه نیز سرحد این کشور را عبور کرده و بر رومانیا و پولند کشورهای همسایه اوکراین پناه گزین شدند. خانواده ها همراه با کودکان و افراد کهنسال روز چهارشنبه در مرز با رومانیا به چشم می‌خوردند و مقام های رومانیایی آنان را به بسها در نزدیک سرحد همراهی می‌کردند. مهاجرین تنها وسایل اولیه ضروری خود را با خود گرفتند که شامل اسناد ضروری، حیوانات و اکثر آنان حتی لباس اضافی با خود نگرفتند. سازمان ملل متحد روز گذشته گفته بود که بیش از 3.5 میلیون اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه تا حال این کشور را ترک کردند. یانس استنتلبرگ، منشی عمومی ناتو و لوید آیستن، وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه بر تعهد مشترک خود برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کردند. سخنرانی منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا قبل از نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل بیان شد. در همین حال لوید آیستن، وزیر دفاع ایالات متحده، تهاجم روسیه را غیر معجه خوانده و گفت که اوکراین یک کشور مستقل با یک دولت قانونی است. با ادامه این مذاکرات میان روسیه و اوکراین، مسکو میگوید که بحث در مورد بی‌طرفی اوکراین جریان دارد و برای رسیدن به یک توافق ابراز خوشبینی کرده است. مذاکره کننده ارشد حکومت روسیه گفته است که هر دو طرف بر سازش ممکن در مورد آینده اوکراین با داشتن یک اردوی کوچک و بی‌طرف بحث می‌کنند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه مبلغ 800 میلیون دلار اضافی را به هدف کمک به اوکراین اعلام کرد. آقای بایدن افزود که اجازه دادن نخواهد شد که روسیه در اوکراین به پیروزی نائل شود. در این حال قصر سفید گفته است که آقای بایدن برای بحث و مشوره پیرامون اوکراین به زودی عازم اروپا خواهد شد. با این حساب مجموعه کمک های اعلام شده به اوکراین تنها در هفته گذشته به 1 میلیارد دلار می رسد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواهان جمع‌آوری 4.27 میلیون دلار جهت کاهش آنچه آن را بدترین بحران انسانی جهان در یمن توصیف می کند خواهند شد. و از زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریختر روز چهارشنبه سواحل فوکوشیما ژاپن را تکان داد. ساختمان ها تا شهر توکیو تکان خورده که منجر به قطع برق میلیون ها تن در منطقه شده است. اداره هواشناسی ژاپن هشدار سونامی برای بخشای از شهر میاگی و فوکوشیما را صادر کرده است. در ماه مارچ سال گذشته نیز در همین منطقه زلزله به شدت 9 درجه ریختر گزارش شد که به تعقیب آن سونامی که منجر به کشته شدن هزاران نفر و تخریب بخشای از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی انجامید. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که خشونت علیه خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان دو برابر شده است و فضای بی پیشینه ترس و سانسور چیره شده است. اما حکومت طالبان میگوید که چیزی را به رسانه‌ها تحمیل نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این گزارش به مناسبت 27 حود روز ملی خبرنگاران در افغانستان نشر شده است که بیانگر کشته شدن 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال روان خورشید است. بر اساس این گزارش مشترک شمار قربانیان جامعه رسانه‌ای در سال جاری در مقایسه با کشته شدن 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال 1399 کاهش قابل ملاحظه داشته است. اما اسماعیل سادات معاون فنی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت که از آغاز سال 1400 تا اکنون 117 واقعه خشونت و اقدام علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده است. همچنان آقای سادات گفت که خشونت‌های فیزیکی، توهین، تهدید، لاتوکوب، بازداشت و شکنجه خبرنگاران بر اساس یافته‌های این گزارش افزایش یافته است.
رویدادهایی که به ثبت رسیدند دوره امارات اسلامی بیشتر شامل بازداشت، خشونت فیزیکی از سوی نیروهای امارات اسلامی می‌شود. بر مبنای این گزارش در این مدت حداقل 66 رویداد بازداشت موقت خبرنگاران از 1 تا چند ساعت و حتی تا چند ماه خبرنگاران از سوی نیروهای امارات اسلامی بازداشت شدند.
این گزارش گفته است که در 7 ماه گذشته همچنین 5 مورد تهدید، 3 قضیه لاتوکوب از سوی افراد طالبان و 3 واقعه لاتوکوب و 3 رویداد زخمی شدن خبرنگاران از سوی افراد ناشناس در سراسر افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که آمار خشونت‌ها علیه خبرنگاران در 5 ماه دوره جمهوریت 33 مورد بوده است که شامل 15 مورد تهدید و توهین، 8 واقعه لاتوکوب و خشونت فیزیکی، 5 قضیه بازداشت، 3 رویداد زخمی و 2 مورد اختطاف خبرنگاران می شود. بر بنیاد گزارش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان، از زمان مسلط شدن طالبان بر این کشور تا اکنون فعالیت صدها رسانه متوقف شده است. اسماعیل سادات معاون فنی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان:
از میان 578 رسانه که از جمله رادیو، تلویزیون، وبسایت‌های خبری و نشریه‌ها، به طور خاص از این میان تقریبا 45% از این نشرات خودم متوقف ساختند. مشکلات اقتصادی، گزارشات که به ثبت رسیده بسیاری از خبرنگاران معاشات خود از بدست ناوردند.
در این گزارش آمده است که 30% دیگر رسانه ها نیز در آستانه بسته شدن قرار دارند. همچنان پس از تحول سیاسی در 15 اگست سال گذشته میلادی، به ویژه مشکلات اقتصادی رسانه ها از جمله 10479 خبرنگار، 5927 خبرنگار وظایفشان را از دست دادند. الیاس طاهری خبرنگاری که اکنون بیکار است و ظفر شارویی مسئول خبرگزاری کودک خبر:
وضعیت خوب نیست، هم از نگاه مالی هم از نگاه کار، از هر جهت وضعیت خوب نیست. خبرنگاران عملا با عدم دسترسی به اطلاعاتی که لازم است مواجه هستند. نهادها پاسخگو نیستند و همینطور خیلی از موارد را خبرنگاران نمیتونن پوشش بدن. محدودیت ها زیاد شده.
وضعیت برای فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان فعلا متاسفانه خیلی ناگوار است و در صورت تداوم چنین وضعیت مرگ رسانه ها حتمی است که متاسفانه ما و شما همین اکنون هم میبینیم که خیلی از رسانه ها خب متوقف شده و فعالیت خود پایان داده.
حکومت طالبان نیز تایید کرد که بخش از رسانه ها حمایت مالیشان را که نهادهای خارجی بود از دست داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که آنان هیچ مورد را به رسانه ها تحمیل نکردند. نشرات بر اساس چوکات قوانین از آنها خواسته ایم. در این زمینه نباید کدام مشکلی باشد، بلکه گام به سوی قانونی شدن باشد. تلاش میکنیم که مشکلاتشان را از نزدیک بشنویم و به آن رسیدگی کنیم. شکایت هایی که در بخش امنیت دارند برای آن راه حل پیدا خواهد شد. اما در گزارش انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان از عدم دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی شده است و این نهادها گفتند که تاکنون طالبان گام های عملی برای بهبود وضعیت کار خبرنگاری در این کشور نبرداشته اند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند که اقدامات جدی را برای حل مشکلات جامعه رسانه‌ای به ویژه خبرنگاران روی دست گیرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بانک جهانی نتیجه سروی تازه‌ای را از افغانستان نشر کرده که نشان می‌دهد شمار نیازمندان و مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های اولیه زندگی در این کشور دوچند شده است. از سوی دیگر یک تن از مقام‌های هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که آنها با بحران سوء تغذی و عدم دسترسی به مواد غذایی جدی روبرو‌اند. ژیلا نوری در این باره گزارش می‌دهد.
طبق سروی تازه که از طرف بانک جهانی منتشر شده است، به دلیل افزایش بیکاری و عدم دسترسی به معاشات، شمار نیازمندان و مواد غذایی از ماه آگوست بدین سو که طالبان قدرت را به دست گرفتند دو برابر شده است. سروی رفاه افغانستان که از طریق تلفن بین ماه‌های اکتبر و دسامبر سال گذشته انجام شده است، حاکی بر آن است که 70% پاسخ دهندگان میگویند فامیل‌های آنها توان خرید غذا و نیازهای اولیه زندگی را ندارند، که رقم در مقایسه با 35% در ماه مه 2021 دو برابر شده است. از سوی دیگر طالبان پس از 7 ماه حاکمیت در افغانستان تا کنون در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده‌اند. این در حالی است که فلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهجویان سازمان ملل متحد، در سفر 4 روزه‌اش به افغانستان گفته است که جهان به دلیل حمله روسیه به اوکراین نباید افغانستان را به دست فراموشی دهد. آقای گراندی در سفرش به افغانستان همچنان گفته است که باید با مقامات طالبان برای رسیدگی به کمک‌های بشری تماس‌های ادامه یابد.
زمانی که همه توجه جهان به اوکراین معطوف شده است که به دلیل بحران پناهجویان اوکراینی این کار درست است و جدی است، ولی به نظرم مهم است که این پیام نیز رسانیده شود که وضعیت در سایر جاها به خصوص در افغانستان به توجه سیاسی و منابع نیاز دارد که نباید به آن بی‌اعتنایی کنیم و آن را فراموش کنیم.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان حدود 200 هزار افغان به دلیل بهبود وضعیت امنیتی به خانه‌های خود برگشتند. دکتر رامی زلکباروف، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری به افغانستان، میگوید افغانستان با عدم مسئولیت غذایی و بحران سوء تغذی بی‌سابقه روبروست. شمار افرادی که با سوء تغذی روبرو‌اند از ماه جولای که 14 میلیون افغان ثبت شده است و 23 میلیون در ماه مارچ امسال افزایش یافته است. خانواده‌ها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند، مثلا یک وقت غذا بخورند و سایر قرضه گرفتند تا بتوانند لقمه‌نانی را برای خانواده خود فراهم سازند. سازمان ملل متحد قبلا هشدار داده بود که حدود 39 میلیون افغان با گرسنگی روبرو‌اند. طبق آمار سازمان ملل متحد حدود 3.4 میلیون افغان بیجا شدند و حدود 2.6 میلیون پناهجوی افغان در خارج از کشور زندگی میکنند. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندند با بحران اقتصادی روبرو‌اند و حدود 23 میلیون افغان با گرسنگی و 95% دسترسی به مواد غذایی ندارند.
این استاد خانه مکتب نداره، کلینیک نداره و آب نداره. دیگه مشکلات از نگاه صحت و یا خودتان میفهمید که بیادر گلی مردم مطلق زیر خط فقر زندگی میکنن.
تو سیل که دی چپاری هم از زمستان را تیر کردیم، دی تو خانه کسی زمستان تیر کرده میتونه. حالا ما تیر کردیم دی خونه که این سال چقدر خونک بوده و چقدر زمستان یک سخت بود.
کشورهای امدادگر و ادارات سازمان ملل متحد و جامعه مدنی افغان قرار است در اواخر این ماه در رویداد مجازی برای رسیدگی به رسانیدن مواد غذایی، پناهگاه و خدمات صحی به خصوص برای زنان و دختران افغان بحث نماید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مبلغ 800 میلیون دلار را به هدف کمک با اوکراین اعلام کرد. آقای بایدن افزود که اجازه داده نخواهد شد که روسیه در اوکراین به پیروزی نائل آید. در این حال قصر سفید گفته است که آقای بایدن برای بحث
با ادامه مذاکرات میان روسیه و اوکراین مسکو میگوید که بحث در مورد بی‌طرفی اوکراین جریان دارد و برای رسیدن به یک توافق ابراز خوشبینی کرده است. حکومت روسیه گفته است که هر دو طرف بر سازش ممکن در مورد آینده اوکراین با داشتن یک اردوی کوچک و بی‌طرف بحث میکنند.
به
گونه جدی موضوع بی‌طرفی و ضمانت‌های امنیتی به بحث گرفته شده است. این چیزی است که رئیس جمهور پوتین در ماه فوریه در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی خود آن را بیان کرده بود.
یک روز قبل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت درک کرده است که کشورش نمیتواند عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را به دست آورد. تلاش اوکراین برای پیوستن با ناتو یکی از موارد است که مسکو مخالف آن بوده است. همزمان با خوشبینی مسکو پیرامون مذاکرات با کیف، یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز بر تعهد مشترک خود برای حمایت از اوکراین تاکید کردند. هر دو مقام قبل از برگزاری نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل چنین گفتند.
ناتو بر روش متحد و سریع پاسخ داده است. متحدان ناتو تحریم‌های شدید را علیه روسیه وضع کردند. متحدان حمایت قابل توجهی از اوکراین ارائه می کنند. حمایت نظامی، حمایت مالی و حمایت بشردوستانه و ما در حال تقویت دفاع جمعی خود هستیم. صدها هزار نیرو در حالت آماده باش، 100,000 سرباز، نیروهای امریکایی در اروپا و سپس 40,000 سرباز تحت فرماندهی ناتو. فرماندهی ناتو را عمدتاً در بخش شرقی این اتحاد هدایت می کنند که توسط نیروی بحری و هوایی پشتیبانی می شود.
حضور ما در اینجا علامتی را به جهان می فرستد که ما در حمایت خود از اوکراین متحد می مانیم و تهاجم بی‌دلیل و غیر موجه روسیه به اوکراین را محکوم می کنیم. بنابراین اوکراین دارای یک دولت قانونی و مستقل است و ما مطمئناً از توانایی آنها حمایت می کنیم تا از خود دفاع کنند و ما به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.
در عین حال قصر سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای مشوره های بیشتر پیرامون اوکراین به زودی عازم اروپا می شود.
رئیس جمهور بایدن در اواخر این ماه به بروکسل سفر می کند. او به تاریخ 24 مارچ در نشست فوق‌العاده ناتو اشتراک خواهد ورزید تا در واکنش به حمله غیر مؤجل و بی دلیل روسیه بر اوکراین بر تلاش‌های دفاعی و اقدامات بازدارنده بحث کند و تا بار دیگر از تعهد آهنین ما برای متحدین ناتو ما اطمینان دهد.
سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت 21 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین نزدیک به 700 غیر نظامی در این کشور کشته شده و بیش از 3 میلیون نفر اوکراین را ترک کرده است. در یک اقدام تازه شورای اروپا که بزرگترین سازمان مدافع حقوق بشر در این قاره می باشد روسیه را امروز از این نهاد اخراج کرد، اقدامی که مورد استقبال کیف قرار گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی و کنسولگری های افغانستان در شهرهای نیویورک و لس آنجلس ایالات متحده مسدود شد. در این رابطه قدیر مشرف مصاحبه با آقای نجرابی سکرتر معاون سفارت حکومت پیشین افغانستان انجام داده است که با هم میشنویم.
تشکر. بله، تصمیمی که گرفته شده سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و دو نمایندگی کنسولی افغانستان در شهر لس آنجلس و شهر نیویورک امروز رسما مسدود شد و یک هیئت از وزارت خارجه آمریکا به سفارت افغانستان تشریف آورده بودند و روند تسلیم دی دقایق قبل پایان یافت و ما رسما تمام اداره افغانستان برای هیئت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تسلیم دادیم. مسئولیت حفظ و مراقبت و نگهداری دارایی افغانستان به مشمول سفارت در واشنگتن دی سی و دو نمایندگی کنسولی ما میشه برای وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا انتقال داد و من بعد وزارت خارجه از اداره ها محافظت میکنه. درست که
بله جناب آقای نجابی، همین اکنون هم بسیاری از افغانهایی که پاسپورت های افغانستان با خود دارن در بخش تمدید اسنادشان با مشکلات مواجه هستند. پس از این سرنوشت افراد چگونه خواهد شد؟
خب در این مورد ما در هفته های قبل همراه با وزارت خارجه گزینه های بالا یک دو گزینه کار کردیم که یک گزینه از این بود که یکی از نمایندگی های سیاسی ما در اروپا و یا سفارت افغانستان در کانادا خدمات کنسولی را برای افغانهایی که مقیم امریکا را ارائه بکنند. تا جایی که ما معلومات دارم که امکان داره که ارائه خدمات کنسولی من بعد از کانادا صورت بگیره.
بله.
و سفارت ما در کانادا مسئولیت بگیره. البته وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در این مورد هم از اونا به تماس شدن. فعلا یگانه گزینه ای که موجود است همین گزینه است و ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر سفارت ما در کانادا خدمات کنسولی را برای اقوامه ما که در ایالات متحده امریکا هستن اونا آغاز کنیم.
بله. آقای نجابی با معذرت حرفتان قطع میکنم، میشه کمی وضاحت بتن افغان هایی که مثلا در نقاط مختلف امریکا زندگی میکنن چگونه با سفارت افغانستان در کانادا به تماس شوند؟ آیا وبسایت در اختیار از اینا قرار خواهد گرفت؟ شماره تلفن قرار خواهد گرفت؟ در گذشته هم دسترسی از طریق تلفن به مسئولین قنسولگری حتی در خود واشنگتن دی سی از سایر ولایات تا اندازه دشوار مینمود.
خب
در
این مورد طبعا ما یک اعلامیه خود داشتیم از طریق شبکات اجتماعی و از طریق وبسایت سفارت و طبعا سفارت ما در کانادا هنوز این مسئله نهایی نشده. هر زمانی که نهایی شد و ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت نهایی شود، طبعا سفارت ما در کانادا اعلامیه خود داشتن.
درست.
و معمولا خدمات کنسولی از طریق پوست را میشه افغانای ما سر تا سر امریکا نام میتونن، قسمی که قبلا هم از طریق پوست و سفارت و نمایندگی کنسولی ما اسناد به خاطر طی مراحل میفرستادن، اونا میتونن که از طریق پوست اسناد برای کانادا روان کنن و اونا ما اسنادی که طی مراحل ضرورت داشته باشه طی مراحل کنن اسناد کنسولی را. اما قسمی که قبلا هم به این مسئله من اشاره کردم هنوز نهایی نیست، اما خوبترین گزینه همیست که سفارت ما در کانادا به مسئولیت بگیره که مسئولین وزارت خارجه امریکا به این مورد امرایشان در بحث است و
درست.
این مسئله امکان زیاد داره که سر از هفته آینده اونا هم اعلامیه داشته باشه.
آیا شما این مشکلات افغان های ساکن در ایالات متحده را با مقامات وزارت خارجه امریکا در میان گذاشتن؟ اگر گذاشتن پاسخ از اونا چی بوده؟
طبعا قبل از اینکه ما طرف بسته شدن سفارت می رفتیم و ما ملاقات ها داشتیم، چندین ملاقات پیام رای وزارت خارجه امریکا داشتیم و یکی از نگرانی هایی را که سفارت افغانستان امرای کشور میزبان امرای بله. وزارت خارجه امریکا در میان گذاشت همین مسئله خدمات کنسولی برای افغانای مقیم امریکا بود، خصوصا آن در افغانای ما و شما که در روند تخلیه اگه اضافه تر از 85 هزار افغان کنه
بله.
به امریکا انتقال داده شده، ما این مسئله را با وزارت خارجه امریکا شریک ساختیم.
درست.
در صورتی که خدمات کنسولی ما از سفارت توقف پیدا کنه باید یک گزینه دیگه
تشکر
جاگزین از این باشه.
بله.
و مسئله کانادا سفارت ما در کانادا و یکی از نمایندگی های سیاسی ما در اروپا پیشنهاد دید که سفارت افغانستان با وزارت خارجه امریکا پیشنهاد داد. خب اول پیشنهاد ما این بود که در مورد تصمیم خود تعدیل نظر کنن چون ما فعالیت سیاسی نداریم، فعالیت سیاسی نمی کنیم، ما را بگذارن خدمات کنسولی ارائه کنیم.
تشکر. خب
گفتیم اگر احیانا به خدمات کنسولی
بله.
اگر برای ما اجازه داده نمی شد باز گزینه ما پیشنهادی ما کانادا و اروپا باستک برای افغانان که از اونجا اونا بزنن ردیم خدمات.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در اینجا میرسیم و پایین سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.